طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 31 شهریور ماه 1400 مصادف با 15 صفر 1443 موضوع آیات حکومت در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که در این بحث فقه سیاسی و اون بحث عمده‌ای که حالا انشاءالله به دنبال او هستیم، بررسی آیات حکومت در قرآن کریمه. گفتیم یکی از مقدمات بسیار مهم که هنوز ما در همین مقدمه اولا هستیم این است که ببینیم آیا دین به نحو کلان، دین از اول خطابش فقط افراد رو خدای تبارک و تعالی میخواد متدین بار بیان، متقی بار بیان و کاری به جامعه و مجتمع و اجتماع نداره، یا اینکه در کنار تکالیفی که برای افراد داره یک دستوراتی و یک مطالبی رو برای خود جامعه به ماه و جامعه برای اجتماع به ماه و اجتماع اون شارع داره. عرض کردیم که وقتی که ما به آیات قرآن مراجعه می کنیم به خوبی استفاده می کنیم که قرآن کریم محور در آیات شریفه رو در موارد زیادی یک عناوین عام قرار داده، یعنی عنوانی که پیداست که شارع اون مفهوم اجتماعیش رو، اون گروهی رو، مفهوم جمعی رو، او رو میخواد اراده بکنه. البته نمیخوایم بگیم تمام این واژه ها در هر موردی که استعمال شده اون جنبه گروهیش ملحوظه، نه، در بعضی از موارد هم جنبه فردون فردون و استقراق ملحوظه، در بعضی از موارد جنبه گروهی و جمعی و اجتماعی. حالا در جلسه گذشته راجع به کلمه ناس آیاتی رو خوندیم و شواهدی رو ذکر کردیم. پس ببینید ما مدعامون اینه، کلمه ناس در برخی از آیات به صورت استقراق اراده شده، اما در برخی از آیات به صورت جمع مطلوبه و این رو ما با قرینه استفاده می کنیم. اون وقت حالا عنوان دیگری که اینجا باید در قرآن جستجو بکنیم کلمه قومه. حالا من این کلمات رو که به عنوان کلید واژه است به نحو کلی عرض می کنم. ببینید در قرآن کلمه قوم، کلمه شعب، کلمه امت، کلمه ناس، کلمه طائفه، کلمه ملع، اینا زیاد به کار برده شده. در مورد کلمه قوم ما وقتی میبینیم آیات رو، عنوان ظالم رو بر خود قوم قرار داده، عنوان فاسق رو بر خود قوم قرار داده. خب تا حالا تو ذهن ما این بود که فسق مربوط به افراده، ولی قرآن میگه این قوم فاسقن. خب نمیشه اینجا بگیم وقتی میگه این قوم فاسقن یعنی تک تک اینها مرتکب فسق شدن. ممکنه در میانشون آدمای خوبی هم باشه، ولی اون قالبشون که قوام قوم به اون قالبن، یا اون ارکانشون وقتی تمرد میکنن از دستور خدای تبارک و تعالی، قوم میشه فاسق. والله لا یهدی القوم الظالمین، لا یهدی القوم الفاسقین. یا این آیه و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض، در 137 اعراف، قومی که مستضعف واقع شدن، ما این قوم را وارث مشارق قرار میدیم. خود قوم عنوان وراثت رو پیدا میکنه، نه شخص. و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، خود قوم عنوان وارث رو پیدا میکنه. مثل اون آیه شریفه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. عرض میکنم که باز تعبیر ایمان رو برای خود قوم آورده، لقوم یؤمنون. مثل این که ببینید حالا در خود زمان ما میگیم ملت ایران مثلا انقلابیان، کاری به فرد فرد نداریم، میگیم این ملت این عنوان رو داره. خب قوم مجرمین، کذالک نجزل قوم المجرمین، عنوان مجرم رو وصف برای قوم قرار داده، عنوان حتی کافر رو. ببینید ما تا حالا تو ذهنمون این است که میگیم آقا کافر مربوط به شخصه، یک شخصی اگر خدا رو قبول نکرد نعوذ بالله این میشه کافر، ولی قوم اگر شدن کافر. خب این در مورد قوم یک جهت. باز در مورد قوم تمام انبیا رو قرآن کریم نسبت اون نبی رو با افراد خودش قرار نمیده، با قوم خودش قرار میده. باز در قرآن مراجعه بفرمایید، این فراوون، قوم هود، قوم ابراهیم، قوم لوط، قوم صالح، قوم هاد، قوم نوح، یعنی اینها عنوان ارز قوم رو دارن. که همون نکته‌ای که در عرض می‌شود که جلسه قبل عرض کردیم. خب پس ببینید ما این نکته دوم شد که در مورد انبیا خود اون نبی رو نبی برای قوم قرار داده، نمیگه نبی برای افراد. قوم نوح، قوم ابراهیم، یعنی این قوم پیروان ابراهیمن، این قوم عرض می شود که کسانی هستند که نوح مسئولیت این قوم رو داره، نه مسئول برای رسالت نسبت به اشخاص هر کدام جدای از یک دیگر. در جلسه قبل عرض کردم در ذهن شما نیاد که ما بخوایم قوم رو یا جامعه رو یا اجتماع رو منحاز از افراد بگیریم، اون که نمیشه، معقول نیست. ولی جامعه یعنی افراد منتها با یک ارتباط حالا فکری یا ارتباط جغرافیایی. میگیم آقا چرا به این میگن قوم نوح؟ چون نوح برای هدایت این گروه آمده، این جمع آمده، لذا همون افراد منتها با یک قید دیگری، با یک قید که مسئله جمع بودن و اجتماع بودن را دلالت بکنه. پس ببینید خود این آیات، آیات مربوط به قوم، کذالک و اورثناها قوما آخرین، 28 دخان، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من هاد الله و رسوله. خدای تبارک و تعالی در سوره مجادله می فرماید شما گروهی رو پیدا نمی کنید، اینا ایمان به خدا و رسول داشته باشند اما دشمن خدا و رسول رو دوست داشته باشند. یوادون من هاد الله و رسوله، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. غضب بر قوم قرار داده شده، لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. خب باز از کلماتی که باید درش دقت بفرمایید کلمه ملت، و من یرغب عن ملت ابراهیم. ملت رو آورده در قرآن به عنوان ملت ابراهیم. کلمه امت، باز اینم از کلماتی است که شاهد این ادعای ماست. امت رو گاهی اوقات به امت مسلمه، ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمه، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، و باز این آیه و لکل امتن رسول. این دیگه خیلی، یعنی این یک سنت الهی است که هر امتی دارای رسولیه از جانب خدای تبارک و تعالی. اون وقت ببینید ما به قرینه مناسبت حکم و موضوع که در فقه ازش زیاد استفاده می‌کنیم، نفس این که این رسول، رسول این جمع قرار گرفت، اون جمع میشن امت این رسول، این میشن امت این رسول. ولکل امت رسول، یعنی هر امتی رسول دارد، یک اون امت امت این رسولن، یعنی همین که خدای تبارک و تعالی این رسول رو فرستاده و این رسول رسول این امته، یک وحدت جمعی فکری دینی که با خصوصیات اون رسول تناسب داره. امت موسی میشن یهودی ها، امت عیسی مسیحی ها، امت پیامبر آخر الزمان مسلمون ها، امت ابراهیم، اینا یک با رسالت این رسول یک وحدت جمعی فکری و دینی به وجود میاد. البته ما یه وقت میگیم آقا ایرانیان، قوم ایرانی، مثلا قوم ایرانی یعنی اونهایی که با یک فرهنگ مشخص و با یک عادات، با یک روش همسان بودن. یعنی چه زمانی یک قوم رو قوم میکنه، یک گروه رو امت میکنه، یک گروه رو ملت میکنه؟ زمانی که یک جهت وحدت بین اینها محقق بشود، منتها جهت وحدت مادی، فرهنگ مادی، جغرافیایی، یا جهت وحدت فکری. این لکل امت رسول دیگه کاری به زبان نداره، کاری به فرهنگ نداره. به مناسبت همین حکم و موضوع، جنبه‌ای که این امت رو امت می کند پذیرش این رسالت این رسول و قیمومیت این رسول برای خودشونه، میشن امت. نبیین مبشرین و منذرین،
این آیه خوب که میگه همه این مردم یه امت
بودن، خیلی خوب، اونم همینطوره. یعنی عرض میشود که مردم از حیث عدم ایمان، از حیث جدا بودن از حق، از حیث انکار حق یکی بودن. بعد خدا مبشرین و مرسلین و نبیین رو فرستاد که اینها آمدن، عرض کنم که هر کدام دستوراتی آوردن. اونم همینطوره. ملت کفر، الان ما میگیم ملت کفر، اونم همینطوره. باز ببینید داریم آیات امت رو میگیم و میخوایم عرض کنیم که خدای تبارک و تعالی در دین جنبه اجتماع رو موضوع قرار داده اصلا. یعنی موضوع رسول افراد، اشخاص نیست، موضوع رسول امته. یا این آیه و لکل امتن اجل، حالا این خدای تبارک و تعالی اجل رو برای اشخاص قرار داده، هر شخصی یک اجلی داره، اما تو این آیه میفرماید هر امتی هم یک اجلی داره. یعنی امتی هست میاد یک اجلی داره، حالا این امت، امت مسلمان باشه، امت غیر مسلمان، امت طاغوتی باشه، غیر طاغوتی باشه، ولی کل امتن اجل. نه عرض کردم دی، الان در همین لکل امت اجل، نه اینکه اشخاصش اجل داره، ممکنه یک کسی از این امت 10 سال پیش مرده باشه، 20 سال پیش مرده باشه، ولی هنوز امت هست. نه عرض کردم جوابشو. ببینید یه وقتی هست که میگیم مطلوب همینه، یعنی رسول خدا یا هر پیامبر دیگه میاد میگه این دستورات خداست، هر کدام انجام بدید، کاری به دیگری هم ما نداریم، اصلا میخواد دیگری انجام بده، میخواد انجام نده. یعنی اصلا دین نمیخواد یک جهت وحدتی را بین مردم ایجاد بکنه، دنبال این نیست. خب این همون است که بگیم دین امر فردیه. ولی وقتی میگیم که آقا این رسول، رسول امت است، یعنی یک مرحله میبینیم بالاتر، علاوه بر این که اشخاص اینجا هست، ولی زیرا عرض کردم جامعه اجتماع بدون افراد که معقول نیست. ما نمیخوایم یه چیز توهمی رو بیاییم بگیم موضوعه، بگیم آقا همینا مسئولن، مخاطبن، منتها علاوه بر این که هر فردی مخاطبه، خود مجموع من حیث المجموع هم مطلوب شارعه. شارع این امت اسلام براش اقواس از فرد مسلمان، این گروه به عنوان امت اسلام یا امت این رسول، این یک مطلوب قوی تری است تا این فرد مسلمان. شارع میخواد این گروه، ببینید اون آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب این لیظهره علی الدین کله، کل دین، ضمیر کله رو برمیگردم به کل دین. ولی میگن غایت اصلی این است که تمام بشر در یک زمان متدین به دین الهی بشن. هدف اصلی از تمام این رسالت رسولان همینه. عرض بکنم الان شما لکل امت عجل رو چی میفرمایید؟ یعنی میگید اشخاص عجل داره؟ خب الان خیلی از اشخاص یک امتی مردن، هنوز اون امت باقیه. مثلا ببینید قوم فرعون یک امتی بوده، عجل داشتن. خب ممکنه یه عده‌ای از اونها عرض شد قبل از رسالت حضرت موسی علی نبی ناو علیه و علیه السلام مرده باشن، ولی هنوز امتش هست، امت فرعون، قوم فرعون. لکل امت عجل، لکل قوم عجل، اینا عبارتون اخرای همه. عجل رو خدا برای امت قرار داده، مثل اون آیه تلک الایام نداولها بین الناس. هر گروهی در هر زمانی یک قدرتی میاد در اختیارشون. مثلا میگیم در زمان ما مثلا در فلان نقطه زمین این گروه حاکمن، گروه، این گروه باز یک عجلی داره. اصلا ببینید هیچ گروهی در روی زمین همیشه باقی نمیمونه، گروه هم اضمحلال پیدا میکنه، عجل داره. لکل امتن عجل.
مطلق و شریعته اینو مثال میزنیم سلمان، درست؟ اگر عجلش تمام شده باشه چجوری میگه به قضیه مطلق و شریعته احکام رو برای شریعت اسلام ثابت میکنه؟
ببینید اونجا خود نبوت حضرت عیسی که مسلم نه تمام شده، منتها بحث در احکامه، بحث در احکام، منتها مدرک و شریعت این رو برای این میارن که خب اگر یک کسی خودش مسیحیه قبلا التزام داشته به نبوت حضرت عیسی علی نبی ناو علی و علیه السلام، او اعتقاد داره که هنوز نبوت حضرت عیسی نسخ نشده. نه، یعنی یک کسی که هر دو شریعت رو درک کرده، یعنی شریعت حضرت عیسی رو بوده، الان شریعت پیامبر ما هم بوده و معتقد است که شریعت حضرت عیسی تمام شده، اینو بهش میگن مدرک الشریعت، این نه قابل الشریعت، این قابل الشریعت این که معنا نداره. اونجا هم همینطوره. اصلا ببینید این یک سنت الهی آقایون، خدای تبارک و تعالی میگه بدانید هر قومی در هر زمانی در هر جایی وقتی به وجود بیاد عجل داره. حتی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی ظهور بفرماین باز اونم یک عجلی داره. اونطور نیست که بگیم که او دیگه دائمیه. بله خب بعدش دیگه قیامت محقق میشه، اما عجلش همون شروع قیامته. چی آقا؟ بله افراد، آقا برای اینکه افراد اگه نباشن اونجا خود اسم جنس یه مصداق اصلا نداره. حالا ببینید اینجا ما اصلا یه چیزی قوم نمیخوایم بگیم که اون اسم جنس ادبیه، ولو اینکه هست یا اون، ولی ما اون معنا رو الان اراده نمی کنیم. ما وقتی میگیم قوم نمیایم بگیم آقا قوم اسم جنس برای گروهیه، میگیم آقا قوم یعنی اجتماع، جامعه. جامعه یعنی اون کسی که یک وحدتی بین افرادش ایجاد شده، حالا یا وحدت عرض شود که وطنی باشه، زبانی باشه، فرهنگی باشه، دینی باشه، به یکی از این انحاء وحدت، این میشه جامعه. میخوایم بگیم در دین جامعه مورد توجه قرار گرفته. ببینید الان من از همین لکل امت رسول به خوبی از این استفاده میشود که اگر رسالت رسولان بخواد کاملا محقق بشه، هر فردی باید ببینه که آیا دیگری رسالت رسول رو پذیرفت یا نه. همه باید در این جهت تلاش بکنن، والا اگر گفتیم که رسول، رسول شخصه، این شخص میگه خب به من چه ارتباط داره، او میخواد مسلمان باشه میخواد نباشه، خود این یک حالا تعبیر بکنیم اشراب شده درش، یا بگیم لازم بیانشه. اگر ما بخوایم قوم این رسول باشیم، امت این رسول باشیم، من باید نسبت به اهداف رسالت این رسول در اشخاص دیگه، اشخاص دیگه در من، همه باید متعهد باشیم. اما اگر بگیم آقا نه، به شما چه ارتباطی داره، یعنی من دیگه مسئولیتی در تحقق قوم رسول ندارم، این برخلاف ظاهر این تعبیراته. هر پیامبری هم باید تلاش کند افراد به سعادت برسن، هم اون گروه سعادتمند بشه، هم افراد مؤمن شوند، هم اون گروه وصف ایمان رو پیدا بکنه، بگن این جمع، این گروه. مثل اون مثالی که باز هفته گذشته عرض کردم، یه وقت در یه مدرسه ای اون مسئول مدرسه میگه هر فردی خودش، خب این البته هر فردی خودش درس میخونه، زحمت میکشه، نمرات خوبی پیدا میکنه، اما میگه یه پله بالاتر میخوام این جمع متصفه به علم باشن، بگن این طلبه های اینجا عالمن، ملان، این یه عنوان بالاتریه. اون وقت این در حالا یه چیزایش مثلا برای ما چون عادیه میپذیریم، مثلا لکل امتن عجل، این دیگه خیلی رایجم بوده در السنه، ولی ایمان، فسق، مجرم بودن، قوم میشود قوم مجرم، که البته باز باید اینا بیشتر تحلیلم بشه. ما از آیات قرآن این مطالب رو عرض میشد به خوبی استفاده میکنیم. حالا ببینید اینجا سوالی داشتید بفرمایید.
اول امت بوده، بعد پیامبر بوده، بعد
نخیر، و عرض کردم اضافه این امت به این رسول بعد از آن است که این رسول برای اینها اومده. تا این رسول نیاد اینا امت این رسول نیستن.
این رسالت رسول اینه که اینا رو امت بکنه.
بله بله.
دو تا آیه هست که با ما اصلا مومن رسولی دی لب لسان قومی، یه همین مدعای هم به تعالی.
بله.
یه جای دیگه میفرماید یا یعنیس اینی رسول الله علیکم جمیعا نلزی لهم رو کسی موتران. این پیامبر قلول هست، یعنی همه من
باشه، حالا یه جای عمومیت داره یه جای محدود، اشکالی نداره، و در هر دو جا مسئله قوم یه جا محدوده یه جا موسعه، همه مردمان. حالا ببینید یه نکته مهم اینجا اینه، برخی ممکنه این اشکال رو بکنن که آقا در قرآن راجب رسول آمده انما انت منذر، ان انا الا نذیر، انما انت نذیر، این تعابیر آمده. یعنی پیامبر کاری نداره که این قوم یک حقیقتی رو در اثر این رسالت پیدا بکنن، پیامبر باید انذارشو بده، هیچ کار دیگه هم نباید داشته باشه. یا این آیه شریفه ما علی الرسول الا البلاغ، آیا این گونه آیات نفی این مدعا رو نمی کنه که بگیم اصلا خدای تبارک و تعالی به جامعه کاری نداره، به اجتماع کاری نداره، حالا لفظ قوم و لفظ امت و اینا رو آورده، ولی مطلوب این است که پیامبر بیان کند و بره. و ما علی الرسول الا البلاغ، انما انت منذر. ببینید اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه، آیه می‌فرماید و لکل امت رسول، اون وقت بریم آیاتی که می‌فرماید که یا قوم اتبع المرسلین. ببینید باز اونجا خطاب به قومه، قوم باید تسلیم رسول باشه، پذیرش فرد غیر از پذیرش قومه. مطلوب خدا در این آیه 21 یاسین یا قوم اتبع المرسلین، قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، یا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم در سوم اعراف، ولا تتبعوا من دونه اولیا. خدا میخواد این قوم وقتی میگه اتبعوا ما انزل الیکم، یعنی این قوم بشن تسلیم خدا. این قوم غیر از خدا کسی دیگه ولی اینها نباشه. ولا تتبعوا من دونه اولیا. اذه فرمایید. ببینید پس ما قوم داریم، رسول داریم، باز اینجا خدا رها نکرده، نمیفرماید لکل امتن رسول تمام بشه، نه، یا قوم اتبعوا المرسلین. این اتبعوا، وجوب تبعیت از مرسلین یک حکم ارشادی نیست، این یک حکم تأسیسیه، یعنی قوم باید تسلیم اون رسول باشن، قوم باید مطیع این رسول باشن، علاوه بر این که هر فردی باید مطیع باشه. خود اون مطلوب نهایی اینه، ولی حالا اگر این مطلوب نهایی محقق نشد یه نفرم تبعیت کرد، او آثار خودشو داره، نمیخوایم بگیم که او اصلا هیچ اثری نداره. ببینید گاهی اوقات اون مسئله جزء و کل در منطق تو ذهنتون میاد که بگیم خب آقا اگر سایر اجزا محقق نشد اون جزء هم اثر نداره، نمیخوایم این رو بگیم. در بین فرد و جامعه میگیم آقا اگر فرد مسلمان شد، ایمان آورد، با تقوا شد، مطیع شد، این آثار دنیوی و اخروی خودش رو از حیث عقاب و ثواب و از آثار وضعی همشو داره. ولی وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، قرآن اطاعت قوم رو میخواد. یا قوم اتبعوا المرسلین، میخواد این قوم بشن تابع. ولذا حالا اگر میگیم آقا غلبه، اگر اکثر قوم تبعیت کردن از مرسلین، حالا یکی دو تا سه تا هم نکردن، چون خود قوم اونجا تبعیت داره میکنه از مرسلین. این آیات عرض شد جواب این مطلبه. اون وقت ببینید، حالا میخوام اینو عرض بکنم، اولا این انما انت منذر هستش که هست حقیقی نیست، برای اینکه ما آیاتی داریم که پیامبر بشیرم هست، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، باز آیاتی داریم یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله و سراجا منیرا. اینا هستش هست حقیقی نیست، کسی نهید بگه که آقا و ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کاری نداشته باشه به اینکه حالا مردم تبعیت میکنن یا نمیکنن، رسول ابلاغشو بکنه بره، یعنی خدا میفرماد این رسول بیاد، اینم بشه امت این رسول، رسولم ابلاغ بکنه، بعد خدا بفرماد حالا من کاری ندارم اینا میخوان تبعیت کنن میخوان تبعیت نکنن. هم تبعیت اشخاص مد نظر خدای تبارک و تعالی است، همین که قوم باید تابع بشن، جامعه باید تابع بشن، خود امت باید تبعیت بکنه، خود امت. الان در زمان خود ما میما تبعیت امت از امام، از رهبری، تبعیت خود امت، وقتی میگیم این امت اسلامی، امت مردم ایران، ملت ایران، خب این عنوان دیگریه. این پیداست بار مفهومیش بسیار قوی تر از بار مفهومی تبعیت فرده. شما ببینید در یک فرمانده جنگ میگن لشکر از او تبعیت میکنه، حالا تو این لشکر ممکنه یه دهمش هم تمرد کنن، ولی وقتی قالبش به فرمان این فرمانده باشه میگن لشکر ازش تبعیت میکنه. کاری ندارن زید، عمر، بکر، گرچه اونا مقوم اینه، ولی مطلوب اصلی این است که لشکر گوش به فرمان اون هستن، تبعیت میکنن. خب همین جهت خدای تبارک و تعالی یک تبعیت شخصی در ما هست، یک تبعیت اجتماعی، اجتماع باید تبعیت بکنه. یعنی هدف از رسالت، هدف از امت، وجوب تبعیت امت از رسوله. خب لذا پس این آیات انما انت منذر یا و ما علی الرسول الا البلاغ، اینها رو نمیشه منافی با این ادعایی که ما داریم قرار داد. باز یک اشکال دومی هم ممکنه مطرح بشه و اون اشکال دوم اینه که حالا شاید در این زمانه ما بعضی از روشنفکرها هم بگن، بگن آقا خدای تبارک و تعالی دین رو فرستاد، رسول رو هم ارسال کرد، کتب آسمانی هم فرستاد، اما دیگه از این به بعدش مسئولیت حکومت و مسئولیت اجتماع و اینها ربطی به پیامبر و دین و خدا و اینا دیگه نداره، خود مردم خواستن حکومت تشکیل بدن، نخواستن هم ندن. به این آیه تمسک میکنن، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تا مردم خودشون قیام به قسط کنن. غایت از ارسال رسول و انزال کتب این است که خود مردم قیام به قسط کنن، یعنی مراقبت بکنن، ضوابطی قرار بدن، روشهایی رو درست بکنن برای اینکه به کسی ظلم نشه و قسط و عدل تو جامعه عرض میکنم که پیاده بشه. خب و در نتیجه بگیم آقا اصلا دین کاری به حکومت جامعه و بر جامعه و ارتباط با جامعه و اینها نداره، همون جنبه فردی دین رو باز بخوان اثبات بکنن. خب این جوابش خیلی روشنه، جواب این است که مردم کی میتونن قیام به قسط بکنن؟ وقتی که امام داشته باشن. لکل قوم هاد، انما انت منذر و لکل قوم هاد، تا امام نداشته باشن نمیتونن قیام رو قسط بکنن. قسط رو خیلی جاها نمیتونن بفهمن. تا امام نداشته باشن کتاب رو نمیتونن بیارن به میدان. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. خب این لیقوم یعنی با این کتاب باید قیام به قسط بکنن. آیا مردم بدون اینکه این کتاب مبینی و مفسری داشته باشه میتونن قیام به قسط بکنن؟ پس بدون امام نمیتونن، بدون مبینم نمیتونن. این آیه شریفه و انزلنا الیک الذکر، خدا به پیامبر میفرد ما ذکر، ذکر نم قرآن ما نازل کردیم بر تو، لتبین للناس ما نزل الیهم، نمیگه لتقرأ للناس. خب این همون وقتی که آیه نازل میشد همون وقت میخوند پیامبر برای مردم. بعد القرائت تبین این آیه را و این آیات را، ما نزل الیهم. پیامبر مبین قرآنه، ائمه معصومین علیهم السلام مبین قرآنن. قیام مردم به قسط نه بدون امام ممکن است و نه بدون مبین کتاب و میزان عرض میکنم ممکنه. پس این دوتا اشکال رو اینطور جواب دادیم. خلاصه عرایض امروز که حالا با این مطالب مقدمه اولا تمام میشه، ما در مقدمه اولا عرض کردیم شارع متعال در مجموعه دین هم مطلوب نسبت به افراد داره، هم مطلوب نسبت به جامعه دارد، هم سعادت فرد برای شارع مطلوبه، هم سعادت جامعه، هم تبعیت فرد مطلوبه، هم تبعیت جامعه. این از آیات قرآن ما با این مقداری که عرض کردیم و با دفع این دوتا شبهه‌ای که ذکر شد به نظر من روشن میشه. حالا در مقدمات بعد ما باید فقه سیاسی رو معنا کنیم. در مقدمه دوم فقه سیاسی یعنی چی؟ اصلا آیا تقسیم فقه به فقه سیاسی و غیر سیاسی، فقه سیاسی در مقابل چیه؟ فرق میان فقه سیاسی و فقه اجتماعی و فقه حکومتی چیه؟ آیا بین اینها فرق وجود داره یا نه؟ آیا مسائل فقه سیاسی با مسائل سایر موارد فقه بینشون فرق وجود داره؟ اینا انشاءالله تو مقدمات بعد، بعد از این تعطیلات دو هفته که مربوط به اربعین و دهه آخر سفر هست، انشاءالله اگر توفیقی بود و حیاتی عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.